أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في أن الخمس ملكا لمنصب ولاية الشرعية أو المرجعية الدينية تحصل مما بيناه سابقا. وجوه الاستدلال بمختلف النصوص لإثبات أن الخمس ملكا لمنصب الولاية الشرعية و بقي نكات في هذه المسألة، منها أن الخمس قد يقال في بعض المجلات أنه من قبيل الضرائب المالية، لكنه لا أساس له وغير صحيح، وذلك لاتفاق النص والفتوى على صرف الخمس أيضا في غير مصارف الضرائب. والنقطة الأخرى هي أن الخمس ملك لمنصب الولاية الشرعية كما هو عنوان هذا البحث، لا للمرجعية الدينية إذا لم تكن متوليا للحكومة الشرعية. وذلك أولا لما سبق من النصوص الدالة على ذلك وبيناه وقربنا الاستدلال بها، وثانيا أن الخمس لو كان ملكا للمرجعية الدينية أو لمصارف السادات، مثلا للسادات، لو كان النصف الآخر ملكا للسادات مثلا، يلزم محظور لا يمكن الالتزام به، يعني لم يلتزم به أحد من الفقهاء. نبين هذا المحذور. وأيضا دل على ذلك، يعني كون الخمسة حتى النصف الآخر يعني سهم السادات ملكا لمنصب ولاية الشرعية وفي اختيار ولي الأمر الشرعي، دل على ذلك بعض النصوص الخاصة بالخصوص، سيئة البدنتي، مرسل حماد وغيرهما. اجمال بود تفصیل این که قبل از ورود در این بحث خمس، من یک نکته از اون بحث مربوط به بحث غذا که در مورد تغلیظ حالف روایتی بود، خبر صفوان ابن جمال، صفوان جمال، که در اون خبر ما اون رو از قبیل روایات که استدلال شده بر اون به اون برای تغلیظ حاکم، برای استحباب تغلیظ حاکم آورده بودیم، لکن بعضی از فضلا متذکر شدن و بسیارم درست گفتن به این که این روایت مربوط به همون تغلیظ حالف هست، نه تغلیظ احلاف برای حاکم، چون در این روایت بعد از اینکه اون راوی گفت که سعایت کرد و نزد منصور رو که اشخاصی از طرفداران امام برایش عده و عده جمع می کنند، حضرت انکار کرد و اون شخص حاضر کرد منصور، اون قسم خورد. حضرت اینجا بدون اینکه حاکم ازش خواسته باشد که شما قسم بخور، خودش قسم خورده و خودش تقلیص کرده در واقع در احلاف این منکر. به او گفت که قسم رو اینطوری خوردی، این خدا استحیا میکند که تو را عذاب بکند، شما اینطوری قسم بخور، که در واقع این نص این بود عبارتش دیگه، که فرمود که ویلک توجل الله فیستحی من تعذیبک ولیکن قل برئت من حول الله و قوته و لجأت الی حولی و قوتی. که خب این رو حاکم ازش نخواست، خودش قسم داده حضرت ایشون رو. پس این در واقع از دست روایات میشد که دلالت دارد بر جواز تقلیز خود حالف مستقلن عن الحاکم. التفات فرمودی؟ این میشه، یعنی این روایت در این دسته میشد در واقع. اون روایتی که استدلال میشد برای تقلیز حاکم، همون یکی در باب اهل کتاب هست که شددو علیهم الاحتیاط، که یعنی مخاطب اینجا کی هست آقا؟ شددو حکام قضات دلالت دارد. یکی هم اون روایت اخرس هست که خود حضرت که حاکم بود این تقلیز رو بهش انجام داده. اون دوتا روایت به اونجا مربوط میشن. این روایت در واقع در تضاد با اون روایتیست که دیروز خونده بودیم که گفتن نه تنها تقلیز مستحب نیست بلکه اصل ترک حلف راجع هست. دیروز خونده بودیم برای حالف این یک روایت یعنی صفوان در مقابل این میشد، یعنی دلالت دارد بر جواز تقلیز حالف بدون این که حاکم ازش چی آقا بخواد مستقلن. دلالت دارد بر این که حالف مستقلن علن حاکم تقلیز برایش چی است آقا؟ جایزه. این دلالت دارد. ولیکن ردش هم بعضی بزرگواران که البته تذکر دادن حرف درستی بوده، من ملاحظه دوباره کردم در همین طوره، چون ما به صدرش غافل شده بودیم، به ذیلش فقط. این از این حیث احتمال اختصاص این روایت به امام هست که در خوف بر نفس خودش داشته، خوف قتل داشته، به خاطر اینکه اون شخص آیت کرده بود به منصور رسنده بود که بله ایشون عده عده دارد علیه تو جمع میکند. خب میدونید خلفای بنی عباس اگر چیزی رو از این ناحیه حضرات رو به زندانی میکردن دیگه، و اگر چنانچه این حلف میخورد و در دادگاه ولو ظاهرن اثبات میشد، حجت ظاهری اقامه میشد، بعد ایشون چیکار میکرد؟ یا خوف قتل بود یا حبس دیگه. حضرت در اینجا این تقلیز رو داده تا اینکه این قضیه پیش نیاد، اونم در مورد چنین موردی بوده، برای امام بود، توجه فرمودی، در چنین موردی. لذا این احتمال اختصاص از این ناحیه هم علاوه بر اون جهتی که دیروز عرض کردیم، این وجه انسبه، یعنی اظهر به خود صدر روایت هست. التفات فرمودی؟ بله. علاوه بر اینکه شخص امام خصوصیت دارد، درسته، قبوله، ولیکن این هم یک چیز مناسبی با سیاق این روایت هست که در واقع تأکید میکند این احتمال اختصاص را. فلذا این روایت علاوه بر ضعفی که دارد در سند، این روایت علاوه بر این احتمال اختصاص هم هست. پس بنابراین در نهایت ما دلیلی بر استحباب تقلیز نه برای حاکم و نه برای چی آقا؟ حالف داریم، دلیلی بر استحباب نداریم. همون حرفی که اول زده بودیم عرض کردیم به حسب مصلحت هست که حاکم تشخیص بدهد، چون برایش واجب هست شرعاً که احقاق حق مولا علیه خودش بکند. اگر متوقف دید تقلیز میداد، وقت تقلیزم داد بر این شخص واجب میشد، هم وضعاً و هم تکلیفاً. اما وضعاً چون معلوم میشد که این بدون تقلیص الان حاکم خودش رأیش است که این حکم و این احقاق حق و این فصل متوقف بر چی است؟ آقا تقلیزه، نظر اونه، تشخیص اونه در این مورد، فلذا امر میکند و بر این امر میکند دیگه. وقتی که امر کرده که به منکر گفته اما ان تحلف به هذه العباره کذا و کذا، یا اینکه چی آقا؟ باید اون مال رو چی کار بکنی آقا؟ رد بکنی. خب وقتی که در اینجا منکر اراده کرد که حلف بخورد، یعنی بنابر این گذشته که حلف بخورد، نمیخواد مال رو رد بکند، اگر خواست حلف بخورد لازم هست که به همون گونه ای که چی آقا؟ حاکم گفته بخوره. نه اینکه نه آقا من خودم به حلف بخورم، شما کار ندارم، حلف خودم خواستم. نه، این مخالفت به حکم حاکم بیشد و جایز چی آقا؟ نیست. این تتمه بوده بر اون مسئله قبل. اما امروز که ما موضوع اصلی ما در خمس هست، از جلسات قبل معلوم شد که روایات رو استدلال کردیم که بعضی از روایات هم سندن مثل موثقه ابن ابی حمزه و طائنی یا این که اون رساله محکم متشابه که آورده بودیم هم دلالتن وجه الاماره بیان کرد خمس رو، خیلی واضح هست، روشنه، کسریحه، بله، و هم سندش هم عرض کردیم که تصحیح کردیم، تصحیح میشه. علاوه بر اون معتبره حسن بن علی بن راشد و روایات دیگری که مرسل حماد بود و اون نصوص، اینا همه دلالت داشتن که خمس ملک منصب ولایت شرعی است. وجه الاماره یعنی چی آقا؟ وجه اماره یعنی ملک منصب امارت شرعیه، ولایت شرعیه. پس بنابراین نتیجه میشه که در میان مراجع در یک زمانی در هر عصری اگر فقهایی باشند، مرجع دینی مردم باشند، این خمس مختص است به اون مرجعی، به اون فقیه جامع شرایط هم فتوا و هم قیادت و امارت و رهبری که متولی شرعی امر چی است؟ آقا حکومت هست و برای بقیه این حق نیست اصلا این خمس، مگر فقها و مراجعی باشند که پشتیبان و تقویت کننده او باشند، بازوهای او باشند، که این هدف و این غرض ما میدانیم که در به اینها هم به احسن وجه محقق میشد. چون اگر یک شخص متمرکز بشد این قوت شیعه در او در معرض خطر واقع میشد، اما اگر چند نفر قوت به اینها باشد، این به استحکام این قوت شیعه نزدیکتره، اقربه. التفات فرمودید اگر چنانچه پشتیبان باشن، اما اون کسی که نه پشتیبان نیست، اساسا خمس دادن به اون مشروع نیست. نظر ما اینه، اساسا خمس دادن به چنین فقیهی و مرجعی که زاویه دارد با ولی امر شرعی، اصلا خمس دادن به اون مشروع نیست. ادلهی که خمس را جعل کرده است برای تقویت ولایت شرعی است، برای استحکام چی است؟ آقا ولایت شرعی صرفش است اونجاست. خب این بله بله بدی زمینه میشن، قطعا هم اینطوره. عرض میکنم به شما که خب بعضی از مجلات نوشتن خمس از میزانیات مالیات حکومته، اینا از این نایت افراد کردن در این مجله هایی که می‌نویسن ملاجعه بکنید. خب این حرف درستی نیست، حرفی است که نص و فتوا برخلافشه، اتفاق نص و فتوا. اما این فتوا به خاطر اینکه در زمان غیبت و کبرا تا به حال همه فقها هیچ کس این حرف رو نزده که این خمس فقط مخصوص به میزانیات باشد. یعنی میزانیات باشد یعنی چی؟ یعنی صرف اون در غیر میزانیات جایز چی آقا؟ نباشه. نه، همه صرف میکردن و همه اون فقها ها به اتفاق. علاوه بر این خود نصوصی هم که وارد شده است، تعابیری که دارد که جعل الله لنا الخمس عوضا عن اوساخ الناس، یعنی این که فقرای سادات ما به جای زکات خدای تعالی چی قرار داده براشون؟ خمس. این اصلا ابا دارد از این که ما اختصاص بدیم خمس رو به چی آقا؟ به میزانیات. این روشنه، واضحه، جای ترجمه. تعجب میکنم این مجله ها چجوری نوشته میشد، به چه کسی اینا رو کنترل میکند که هر حرفی رو میارن پخش میکنن. این درست نیست به هیچ وجه. خمس از مالیات و میزانیات نیست. البته است که صرف آن در وجوه حکومت به تشخیص حاکم هست و موردش هست، اما اینکه اختصاص داشته باشد به این چنین چیزی چی آقا؟ نیست. اما آنچه را که ولی امر شرعی تشخیص بزد خب نصف آخر از خمس که سهم سادات باشد رو در درجه اول فقیه و همون ولی امر موظف هست که صرف سادات محتاج بکند. در روایت اومده اگر چنانچه اضافه اومد یا امر اهمی در امر حکومت ایجاب کرد، اون موقع روایت دارد که به ید والی هست، همون سهم سادات رو. من این نصوص خاصه رو خدمت شما میخونم.
میزان زاویه
که دیگه امر وجدانی است دیگه، زاویه در حدی که مواضعش، حرکتش، سخنش، توجه فرمودید، تضعیف اون ولی امر بوده باشد در اون جامعه مسلمین و مؤمنین، از حرفهای او، از حرکات او در مواقع مثلا فتنه که او خودشو عقب بکشد، که وظیفه او از پشتیبانی بکند ولو با سکوت و نصیحت طرفین به دنیا بفهم و به مسلمین بفهماند که اینا بر سر حکومت با هم دیگه دعوا میکنند. توجه فرمودید این خودش یک از مصادیق بارز هست. این رو توجه فرمودید که گاهی میشد که پشتیبانی نمی کند شخص که هیچ، این سکوت او در جای حساس به نحو غیر مستقیم تأثیرش بیش از اون مخالفت مستقیم هست، به خاطر اینکه اشخاص رو به تأمل وامی دارد که خب اگر چنانچه این ولی امر به حق هست و عادل هست، و چرا این فقها و مراجع از او حمایت نمی کنند؟ در چنین مواقع فتنه سؤالها برای تمام اذهان متشرعه چی آقا؟ پیش میاد قطعا. توقع این چنین هست که در اینجا این سکوت یا دو پهلو سخن گفتن، میگه بعد اینا هیچ کدوم موافق نیستن، همه مخالفن، اونتا برای حفظ جان خودشون یا برای آبروی خودشون اینا به صراحت مخالفت نکردن، دو پهلو گفتن. اینجاست که سکوت خواص و اون کسانی که جامعه مؤمنین از آن انتظار دارد در چنین مواردی، این از اون مخالفت صریح هم چی است آقا؟ اشد و تأثیرن هست در تضعیف ولی امر شرعی حکومت. ما که داریم میگیم مثلا کاری به زمان خودمون نداریم، به نحو قضیه حقیقیه داریم بحث فقهی میکنیم که حکمش این است. اتفاق فرمودید خمس ملک منصب امارت هست، ولایت شرعی است، حتی خود سهم سادات. من الان نصوص رو بخونم خدمت شما نسخه خاصه، علاوه بر اون نصوصی که خوندیم هیچ کدوم از اینا نگفته بود که سهم امام ملک منصب امامته. گفت الخمس، الخمس، خمس شامل هر دو سهم چی آقا؟
میشه.
ولی این نصوص خاصه رو ببینید شما، مثلا در این نسخه خاص اینجوری اومده که دارد که در صحیح هم هست، صحیح بزنتی، فقیل له، یعنی به امام علیه السلام راوی سوال کرد، افرائیت، این ادامه ای روایت طولانی است، افرائیت انکانه سنف من الاسناف اکثر و سنف اقل ما یصنع به، یا ما یصنع به، این اسنافی که سه قسمی که حسادات، یه سنف ممکنه بیشتر باشه، یه سنف کمتر باشه. خب اینجا تکلیف چی هست در صرف این خمس سهم سادات؟ یعنی قال علیه السلام ذاک الال امام، ارأیت رسول الله صلی الله علیه و آله کیف صلی الله علیه و آله وسلم کیف یصنع، اگر خود رسول خدا بود چیکار میکرد اینجا؟ خب به اختیار خودش بود دیگه، به تشخیص خودش بوده. امام هم همینطور، کیف یصنع، الیس انما کان یقضی علی ما یرا، آیا اینجوری نبود که به تشخیص خودش که تشخیص میداد به مصلحت این نصف دیگر را تازه که سهم سادات باشد، اونیش که معلومه که ملک منصب امامته متعقنه، حتی این نصف دیگر رو اگر خود رسول خدا بود به هر گونه که تشخیص میداد صرف نمی کرد. بعد ما بود که کذالک الامام، و ما میگیم کذالک نائب الامام فی عصر الغیبه به ادلت ولایت الفقیه مطلقه، چون این از شئون چی شد آقا؟ حکومت. ادله ولایت فقیه چی میگه؟ اون چی که منصبی که رسول خدا داشت در مورد حکومت همون منصب رو فقیه جامعه شرایط فتوا و رهبری چی آقا؟ این که امام را علیه داد میزند میگد که فقیه همون منصبی دارد که رسول خدا دارد. بعضی از اشخاص من تعجب میکنم، حالا اونو که ما دیدیم در حضور مستقیم صاحب رساله بودن، ملا بودن، میگن چی میگین سید که میگد که این مثل منصب رسول خدا رو دارد؟ این که مگه میشه این حرف که فقیه مثل اون باشد؟ اینقدر شما تشخیص نمیدید که امام راحل وقتی که اینو میگن مقصودش اینست که اون چی که مربوط بشه اون حکومته، حکومتداریه، منصب حکومته، نه ولایت تشریعی، نه اعجاز و نه بسیاری از اون فضائل خاص به ائمه علیهم السلام، این که نیست. بله، روایت دیگری هم عرض بکنم به شما که این مرسل حماد از کردیم ضعف سندش مجبور منجبر است به عمل مشهور، دارد که ولهو یعنی الامام علیه السلام نصف الخمسه کمالن، یعنی همون سهم امام کامل نصفش، خب مال او یعنی منصبه به دلیل همون روایتی که از کردیم، مقصودش این. و نصف الخمس الباقی بین اهل بیتی، یعنی سادات از فقرا و ابن السبیل و مساکی اهل بیتی، فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم یقسم بینهم علی الکتاب و السنه ما یستغنون به فی سنتهم، یعنی به اندازه همون حاجت سالشونه باید بدن، نه اینکه بیاد این خمس رو بگیرد یه فقیر گیر بیاد مادام العمر بگیرد ببخشد که بخوره تا عمر، نه حق ندارد، فقط به اندازه همون قوت، به اندازه یک چی آقا؟ یک سالش رو. بله خب بعد دارد که بله سنت هم فإن فضله، حالا اگر این خمس زیاد کرد چی؟ دارد که فإن فضل عنهم شیئون فهو للوالی، یعنی بعد میگرده به همون سهم امام، یعنی همون منصب چی آقا؟ ولایت شرعیه، والی دارد آقا، ببینید آقا، فهو للوالی، والی لفظ والی در عهد ائمه علیهم السلام به متصدی حکومت میگفتن، اصلا غیر از این معنای ندارد، معنی موزونلش این است. شما چطور در سایر فقرات به این مرسل عمل بکنید مشهور؟ مگه میشه این فقره رو جور دیگه معنا بکنید؟ اینم من غافل شدم به شما بگم، خیلی اینو الحاق بکنید آقا به اون ادله خمسی که گفتیم ملک منصب امارت شرعیست، یکی از اون ادله همینی که من غافل شدم اونجا بگم، الان دارم عرض میکنم. فابل الوالی فإن عجز او نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم، اگر کم آورد خمس او از بیت المال باید تامین بکند فقراء سادات رو، چون من كان له الغنم فعليه الغرم، کسی که فایده زیادی رو میبرد کنه اتکاز، اینجوری حضرت خوش استداد میفرماد حضرت، چون از اونجا اگر زیاد اومد خودش مربوطه، اینم اگه کم آوردن خودش باید چیکار بکنه آقا؟ علایل زیادی و کمی این سهم سادات اختیارش به کی است آقا؟ با امام. البته اینجا یه نکته‌ای دارد که ما نباید از انصاف و حق بگذریم و اون این است که در سهم سادات حتی بر ولی امر شرعی مسلمین واجب هست که در درجه اول سادات رو تأمین بکند، اگر چنانچه زیاد اومد خب البته در صرف همون جهات ولایت شرعیش بکند. التفات فرمودید؟ بله بله بله. ندارد، هیچ اشکال ندارد، تمام احکام حکومتی اسلام از این قبیل است، مگر این آیات شریف قرآن که این همه راجع به تعهد با کفار و معاهده و بعد جنگ ها و حروب و احکام اشتلالت دارد و جهاد کتاب الجهاد نوشتن فقها، اینا همه همین اشکال شما اونجا پیش میاد. معذرت میخوام، ما امروز موضوع مهمی رو که در ختام این جلسه داریم و اهمیت زیادی این مطلب ما دارد، راجع به مسائل مهمی است که فضلا و طلاب چه در سفر اربعین که الان در پیش دارید، بسیار بسیار یعنی یک تکلیف واجب شرعی است. اصل زیارت اربعین مستحب است، اما انجام این وظیفه واجب شرعی است، چه در سفر اربعین باشد چه در سفر تبلیغی ماه صفر باشد. و اون چی آقا؟ تبلیغ و تبیین ارزش‌های الهی این انقلاب. بزرگترین مسئله امروز ما، مهمترین مسئله امروز ما، تهدید نظامی این نظام نیست. مهمترین عویسه امروز ما، مهمترین مشکل امروز ما، خوف انحراف از خط و ربط الهی این نظام هست، از اون ارزش‌های الهی که این نظام رو، مؤسس این نظام که خدای تعالی در طول تاریخ شیعه تنها کسی که به او چنین توفیقی داده است، شخص شخیص امام راحل عظیم الشأن ما بود. این توفیق رو خدای تعالی بهشون داد. هدف او که هدف همه انبیاست، هدف همه ائمه علیهم السلام است، از برپایی این نظام با این همه شهدا چیزی جز احیای ارزش‌های رسول خدا نبود. اگر کسی غیر از این بگوید، ذره غیر از این بگوید، بدانید و آگاه باشید که او باطل هست، حرف او باطل هست و فکر او هم منحرف. ارزش‌های انقلابی یعنی همین، ارزش‌های الهی. این که میگن انقلابیگری و انقلابی، واژه انقلابی، ارزش‌های انقلابی، آقا مقصود امام، مقام معظم رهبری و هر رهبری از رهبران این نظام و اهالی این انقلاب، از این واژه انقلابی همین است و جز این نیست. انقلابی اینه که تندگری، تندیگری، افراط و تفرید، احساساتی بودن، این تفسیر تفسیر غلطی است. انقلابی یعنی کسی که با تمام وجودش متعهد هست به ارزش‌های الهی این انقلاب. اصلا ماهیت این انقلاب همین است که اومده اسلام ناب و خالص محمدی را اقامه کند و اسلام متحجر، متحجرانی که فکر میکنن انسان متقی و مؤمن این است که سر در لاک خودش فرو ببرد، مسجد برد، نماز بخوند، جماعت بخوند، قرآن بخوند و زیارت اربعین برد. کسی که زیارت اربعین میرد در اونجا میگد آقا اینجا آمدیم برای زیارت، حرف سیاست نزنید. این همون تشیع لندنی است، این همون اسلام آمریکایی است که اینا خواستن سالهای سال به جایی تبلیغاتشان اثر کرد که حتی در فقهای بزرگ ما اثر کرد، که اونا پوشیدن لباس سربازی و جندی رو خلاف مروت میدانستن. بعضیشون فتوا دادن تو این رساله های، تو این کتاب های فقهیشون هم گفتن این رو، تا اینجا سرایت کرد. اینا میخواستن که اصلا اساساً مسئله مداخله در امور سیاست و دخالت در امور مستکبران عالم و تواقیت عالم و استثمار و استعمار عالم فقها دخالت نکنن، چون هر چه ضربه خوردن تا به حال از کی بود؟ از همین دست فقها بوده. فلذا الان من میخوام عرض بکنم که این ارزش‌های انقلابی باید تبلیغ بشه، باید تبلیغ بشه که این اسلام و دین، قرآن، پیامبر، امام معصوم، ائمه طاهرین، علما و فقهای راستین عالم تشیع و اسلام، همه و همه اینها حرفشان در این آیه شریف خلاصه میشد. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. قرآن رو بر تو نازل کردیم با این هدف که چی؟ حکومت الله برپا کنی. چقدر فکر بسته و خمودی یا استنباط بی روحی بعضی از فقها دارند که گفتن این لتحکم بین الناس مقصود حکم قضایی است. این که میگن ملا لغتی شدن معناش اینه. پس اون آیه شریفی که دارد یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، داوود شأنش فقط رفع حل اختلاف بوده، خصومت بوده. داوود پیامبر شأنش چی بود؟ حکومت علی الاطلاق بود. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، فافای تفریز، به مقتضای شأن خلافت فاحکم بین الناس. اونی که مقتضای شأن خلافت چی آقا؟ حکومت. این برپایه نتیجه این آیه میشه که آقا اصلا قرآن نازل شد برای اقامه حکومت اسلام، نه تهذیب فردی، تزکیه فردی. فقط این نیست، این سرش هم این است آقا که اساسا لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه که هدف عالی انبیاء الهی بود، میسر و متحقق نمیشود بدون برپایه حکومت الله. نمیشود نه اینکه کلن نشود، الا اوهدی من الناس که بتونن در حکومت طاغوت دین و ایمان خودشون خوب حفظ بکنن. نه اینجور نیست. فساد روز به روز رشد میکنه. خدا میداند اگر این دروازه تمدن شاه خائن ایران میخواست پیش برد و این انقلاب برپا نمیشد، ایران مثل یک از بدترین کشورهای اروپایی میشد. اینجای تردید نیست، ما شک نداریم این رو. و لذا بستری که جامعه طاغوت و نظام طاغوت فراهم میکنه اینه، تا جایی که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. خب ارزش های الهی ولا تکن للخائن زیر همین آیه دارد، بعد از این که فرمود هدف از نزول قرآن مجید اینه برپای حکومت ادلاس، بعد گفت لا تکن للخائنین خسیما، به خائنین این حکومت الهی، یعنی بلا فاصله گفته این تناسب آیه اینه، یعنی کسانی که خائنین به اجرای این حکومتن، برپای به حکومت قرآن هستن، تو مدافع اونا نباش. لیل خائنین خسیما، یعنی به نفع این خائنین دشمن نباش. این دشمن کی آقا؟ یعنی که دشمن مخالفین این خائنین نباش. آیه معناش اینه، یعنی شما طرفدار دشمنان این خائنین باش، توجه فرمودید، و پشتیبان خود این خائنین چی آقا؟ نباش. این معنای لا تکن للخائنین خصیما، یعنی خصومت به نفع این خائنین نکن. این معناش اینه، خصومت به نفع این خائنین چی آقا؟ نکن. تو موظفی که این به دلالت منطوق دلالت دارد که تحریم خصومت به نفع خائنی، به مفهوم دلالت دارد وجوب خصومت علی خائنی. مفهومش این میشه آیه، هر دام حجته. ما در این نظام این آیه مصداقش رو کجا پیدا میکنیم آقا؟ مصداقش رو در همین اهل فتنه. خائنین که در این آیه شریف اومد، یکی از مصادیقش همین اهل فتنه و فتنگران این انقلابه، که اینا میخواستن که اصل این تسبیح و اون رشته اصلی این نظام رو که ولایت فقیه هست با او مبارزه بکنن، او رو بشکنن، عمود خیمه این حکومت رو بشکنن. خب این خائنی میشن، شاید جای تردید نیست. اون وقت به خود رسول خدا تکلیف میکند، تا چه رسد به امام معصوم، تا چه رسد به فقها، به همه به طریق فحبا چی میشه آقا؟ شامل میشد. حق نداری تو پشتیبانی بکنی از این خائنین فتنگر علیه در مقابل این اقامه حکومت الهی. خب اگر چنانچه بنا شد که در یک نظامی، در یک اصلی، در برهه‌ای از زمان ولیش شرعی بیاد متصدی امر حکومت اسلام رو بگیرد، وقتی که ما قبول داریم و اعتراف میکنیم، به اعلام میکنیم، در سخنرانی ها میگیم ولی شرعی، اون وقت بیایم این فتنه‌گران رو به نحوی از آنها پشتیبانی بکنیم، این چی میشه آقا؟ همین مستاق این آیه میشه. پشتیبانی از خائنین. پشتیبانی از خائنین چی آقا؟ آقا اعلان پشتیبانی از این خائنین ممکن است در یک زمانی کسی رسما جرأت نکند کما فی زمان نهازا. هیچ مرجعی، هیچ مجتهدی، هیچ سیاسی و هیچ مسئولی جرأت نمی کند که بخواد در مقابل این خائنین رسما چی بگیره. آقا حمایت بکن اینها رو، اعلان حمایت رسمی از این فتنه‌گران کسی جرأت نداره، این که مسلمه. اما اونی که در اینجا مهم است این است که تشخیص این که پشتیبانی غیر مستقیم، آقا بیاد مجله چاپ بکند، تو مجلهش بگد که بله فلان فقیه و عالم فوت کرده بود، امام به فرزند برومندش که در اون زمان مسئول یک وزارتخانه‌ای بود تبریک گفت، تسلیت گفته با اسم با تجلیل دانشمند گرامی فلان فلانی. خب چه هدفی داری از پخش این مطلب الان بعد از گذشته 20 سال؟ خب میخواد که هر عاقلی که از سیاست سر در بیارد میفهمد که او بعد از اینکه در دورانی که 8 سال ریاست جمهوری رو داشت در این نظام جز فتنه و فساد چیزی به بار نیاورد که الان مطرود شده است از طرف مقام ولایت، الان شما میخواید دوباره این رو چیکار بکنی آقا؟ علمش کنی، داری به ملت اعلام میکنی با این روزنامه‌ای که به زور به درهای منزل ما اصلا تقاضا نکردیم چنین مجله رو ما رو بفرستید ولی که به زور میفرستن. توجه فرمودید؟ خب شما در این مجله اینجور می‌نویسید، داری اعلام میکنید، کیست که نفهمد مگر اینکه خیلی پخمه باشد؟ توجه فرمودید؟ بعد از 20 سال بله امام راحل عظیم الشان اینه و پشتیبانی رسمی نیست. اما نفس این سکوت در موقع بهبوه فتنه، حالا یه موقع در بهبوه فتنه میخواد کسی پشتیبانی بکنه از اینا که جرأت نمی کند، ولیکن خود نفس سکوت چون با اون بیانی که عرض کردم جامعه چی متوقع هست از فلان مقام، این نفس سکوت تلقی چی میشد آقا؟ پشتیبانی میشد، فرق نداره. ولا تکن للخائنین خصیما، مصداق قطعی خائنین، چون اینا قضایای حقیقی است. تا قیام قیامت هرگاه حکومت الله و حکومت شرعی شیعی علوی اسلام ناب برپا بشد و یک ولی امر شرعی داشته باشد و فتنه‌ای بشد علیه این حکومت و هر کسی که بیاد پشتیبانی بکند اهل فتنه را، میشد مصداق چی آقا؟ للخائنین خسیما. این رو توجه داشته باشید در این تبلیغات، مسائل مهمیه. آقا چند من دو سه نمونه فقط از ارزش های مهم این نظام رو که در رأس این ارزش هاست فقط اشاره میکنم، میخوام رد بشم چون فرصت نیست، دو سه نمونه فقط. آقا اصل اول سلطه ناپذیری در برابر نظام سلطه جهان استکبار، سلطه ناپذیری این اصل اساسی و مهمترین اصل است، چون اگر بنا باشد که نظام استکبار جهانی سلطه پیدا بکند، خب طبعا به تدریج و تدریج و تدریج برمیگردد به همون نظام شاهنشاهی، برمیگردد به همون نظامی که خودشون خواستند. ولن ترضى عنكم اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، اینا که به این چیزا راضی نمیشن. شما خیال میکنید راضی میشن؟ خیلی ساده هستید که ما خود دیوار بلند بی اعتمادی رو برداریم و با هم دیگه بله اعتماد پیدا بکنیم و کم کم با هم دیگه مذاکره بکنیم؟ نه اینجور نیست، اینا زرنگتر از اینا حرف هستن. اصل این که بخواد فکر بکنید که حالا اگر چنانچه اینا راضی کردید پس بنابراین عزت نصیب شما بشه، شوکت نصیب، نه آقا عزت رو در کفار نمیشه جستجو کرد، عزت رو در دشمن نمیشه یافت. این رو من کان یرید العزه فان العزه لله ولرسوله وللمؤمنین، باید عزت رو از درون مؤمنین جامعه مؤمنین شما جستجو بکنید، این سری قرآن هست. توجه فرمودید؟ خب عنصر دوم استقلاله. آقا از اول گفتن آزادی، استقلال جمهوری اسلامی، استقلال آزادی، استقلال اول آوردن، استقلال اصل اساسی این نظامه. خب این ریشه در قرآن دارد، استقلال فرهنگی. استقلال فرهنگی یعنی چی؟ یعنی عدم تأثیر از فرهنگ بیگانه، از فرهنگ کفر. امضای قدمی یا تأیید قولی یا عملی مخفیانه که بعد از مدتی سرباز کند نسبت به سند بی سی، این با استقلال فرهنگی کاملا در چی است آقا؟ در تضاده. این با استقلال فرهنگی در تضاد است. استقلال نظامی و اعدو لهم ما استطعتم من قوه ترهبون بهی عدو الله، همیشه باید در مسائل نظامی شما آنچنان در رأس قدرت باشید که اینا از شما وحشت بکنن. این دستور صریح قرآن هست. اون وقت ما بیاییم مذاکره رو علی رغم هشدار رهبری که نرمش قهرمانانه داشته باشید، ما بیاییم نرمش منفعلانه داشته باشیم، به گونه این سند و این معاهده و این مذاکره برجام بدفرجام رو ما بخوایم که تنظیم بکنیم که عنان قلم این معاهده به دست کی بیفته؟ دشمن. به هر نحوی که خودشون خواستن این نوک قلم رو بچرخونن که نتیجهش این بشه که رهبری چند هفته قبل گفته به این که اینا از اول شما به گونه ای با اینها مذاکره کردید و به گونه ای این سند رو تنظیم کردید که اونا هر جو که خواستن این نوک قلم رو چرخوندن که هر غلطی هم بکنن، هر گونه تخلفی هم بکنن، بعدن هر گونه تحریمی هم بکنن، مستند بکنن حرفشون رو به این نوشته برجام. مستند میکنن الان دیگه. بله مستند میکنن. اینا میگن باید برجام داره عمل بکنی. اونی که عمل نمیکنه به برجام کی هست؟ اینا میگن ایرانه. شما تکون نمیتونید بخوری چون عنان قلم دست اونا افتاد. ادعا نکنید با نرمش قهرمانه داشتیم. نه، شما این سفارش رهبری رو انجام ندادی. فلذا علی رغم این که اون زمان اوائل اون هیاهو رو بپا کردید، حتی آمدید در قم بعضی صاحب رسالار رو قانع کردید که تبریک باد بگن و کاروان های تبریک باد رو انداختید در اون زمان، اما مقام معظم رهبری از این هیاهوی شما هیچ تحت تأثیر واقع نشد، تحت تأثیر واقع نشد. شرایطی را که حتی شورای امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی گذاشت، باز رهبری به این شرایط قانع چی آقا؟ نشد. معذالک نه شرط گذاشت، اما شما در طول این مدت مدید نسبت به این شرایط نهگانه دم فرو بستید و اصلا او رو در هیچ محفلی و مجلسی مطرح نکردید. فقط در بوق و کرنا انداختی که آقا برجام شرایط بردار نیست مطلقا. خب اینها مهمه. استقلال نظامی، استقلال نظامی با هیئت‌های بازرسی مطلقا، چه بازرسی هسته‌ای آقا، چه بازرسی مراکز هسته‌ای، چه بازرسی مراکز نظامی، با استقلال نظامی چی داره آقا؟ منافات داره. چقدر اینا اومدن عکس برداری کردن از این مراکز هسته‌ای ما که الان اگر بخوان یک حمله ناگهانی سر تا سری انجام بدن میتونن در آن واحد مراکز هسته‌ای ما رو از بین ببرن. این اطلاع دادن ها در زمان کدوم دولت اتفاق افتاد جز دولت تدبیر و امید؟ یعنی تو با قبلا که اطلاع نداشتن، هیئت‌های می اومدن چه به نحو سری نزد اون رئیس تشخیص مصلحت سابق و بعدن تازه بعد از اومدن و رفتن تازه قوه قضاییه متوجه می شدن و محکوم می کردن. توجه فرمودید؟ این هیئت‌های اقتصادی که شما می فرستید که کم کم دارن زمام تولیدات رو به دست می گیرن، واردات بی رویه‌ای که موجب تعطیلی کارگاه‌های ما میشد، موجب میشد که این کارکنان کارگاه‌های داخلی ما بیکار بشن، اینا کاملا در تضاد هست با استقلال اقتصادی. اساساً اینها اموری است که اقداماتی است که ریشه اقتصاد مقاوم رو میخشکاند، چون نتیجه تعطیلی کارگاه‌های ماست، کارخانه‌های ماست، بیکاری کارگرهای ماست. این همه دارن میگن آقا شغل ایجاد بکنیم، شغل ایجاد بکنیم، ولی شما با اقدام خودتون دارید شاغلی رو بیکار میکنید. گندموش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ هر چی حالا دیگران تلاش بکنن که ایجاد شغل بکنه، خب از اون طرف این سوراخ اونقدر گشاد است که خیلی از این کارگرها همه بیکار دارن میشن، و چه فایده ای داره؟ این است که این واردات بی رویه یعنی خشکاندن ریشه اقتصاد مقاوم. و ارزش های دیگری که من به شما عرض بکنم که در این تبلیغات و سفرها لازم است، باید اینها حقایق. آقا سفر اربعین مستحب است، مستحب مؤکد، به عنوان ثانوی هم به نظر حکم ثانوی واجب میشد، چون مجد و عظمت شیعه امروز در این راهپیمایی اربعین است. اونی که قلب و پشت این داعش و مستکبران و ایادی منطقه عربشون رو به لرزه در میارد همین سفر پیاده روی اربعینه، اما نه پیاده روی بیروح، پیاده روی با روح، که مبلغین، فضلا، طلاب تا اونجا که امکان داره وظیفه شرعی است که برن. با هدف چی؟ با هدف این که اینجا تبلیغات ارزش‌های انقلاب اسلامی بکنن. باید اینجا محل صدور این راهپیمایی، باید محل صدور ارزش‌های الهی انقلاب به کل دنیا و منطقه بشن. این خیلی مهمه، این وظیفه شرعی است. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم انصر جيوش المؤمنين واخذل الكفار والمنافقين واشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من مبلغي رسالات دينك بحق محمد وآله الطاهرين وعجل لوليك بحجتك الفرج. والسلام عليكم ورحمة الله.
اعلام بکنید که
نه بابا
این